سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در این برنامه وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید در مورد مراسم حج امسال منتظر پاسخ حکومت عربستان سعودی است. شیوی ویروس کرونا گرد همایی های مذهبی را در بسیاری از کشورهای جهان متوقف کرده. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی را در مورد آوردن اصلاحات در بخش پلیس امضا کرده است. با تفصیل اینها زود برمیگردم. اما نخست تازه ترین خبرها. مقام های غزنی می گویند اصابت هاون جان 4 کودک را گرفته. سفیر افغانستان در عربستان سعودی گفته برگزاری مراسم حج امسال هنوز معلوم نیست. قرار است تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا بر حکومت سوریه امروز تطبیق شود. تفصیل خبرها. یک مقام امنیتی گفته که در کمین طالبان 7 سرباز اردوی ملی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل از قول منبع آنگاه امنیتی خبر داده که این سربازان برای جلوگیری از حملات طالبان با هلیکوپتر به منطقه برده شده بودند. شام دیروز با کمین طالبان روبرو شدند. منبع به خاطر حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرده. حادثه در قریه غازی خان خیل صورت گرفته. من به گفته که در آن 9 جنگجوی طالبان هم کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. هنوز وزارت دفاع افغانستان در مورد رویداد تبصره نکرده. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان به طور معمول از نبرد میان نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف کشور گزارش می شود. همزمان با این مقام های محلی در غزنی می گویند اصابت مرمی هاون در منطقه دهیک این ولایت جان 4 کودک را گرفت و 3 تن دیگر را زخمی کرد. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی دیروز برای رادیو آزادی گفت هاون در محل اصابت کرد که کودکان سرگرم بازی بودند. جمعه‌زاده گفته که طالبان هاون را پرتاب کردند، اما طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. نهادهای حامی حقوق بشر انبار از تلفات غیرنظامیان در جریان نبردهای روان ابراز نگرانی کرده و از طرفهای درگیر خواستند که جان غیرنظامیان را حفظ کنند. احمد جاوید مجددی سفیر افغانستان در عربستان سعودی میگوید هنوز معلوم نیست که مراسم حج امسال برگزار می شود یا نه. او شام دیروز برای رادیو آزادی گفت منتظر آخرین تصمیم مقامات سعودی هستند. شیوی ویروس کرونا در سرتاسر جهان گرد همایی های دینی و اجتماعی را متوقف کرده. مجددی برای رادیو آزادی گفته است
منابع رسمی سعودی هفته گذشته قبل اعلان بودند که آنها گزینه های برگزار نشدن حج امسال و یایی که برگزار شدن به شکل نهایت محدودش تحت مطالعه قرار دارند. ممکن است در این رابطه هفته آینده فیصله نهایی خیش را ابلاغ نمایند که عند الموقع معلومات با شما شریک خواهد شد.
اگر مراسم حج امسال برگزار شود در اواخر ماه جولای برگزار خواهد شد. از افغانستان هم سالانه هزاران نفر برای ادای فریضه حج به سعودی می روند و دیده شود که امسال چگونه خواهد بود. گزارش هم در این مورد داریم تا لحظات دیگر می شنوید. و اکنون در رویدادهای خبری در منطقه و جهان، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار اقدام جامعه بین المللی در این مورد شده. پامپیو در توییت دیروز نوشت که گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید میکند که ایران از دسترسی به 2 سایت هسته‌ای قبلی خود جلوگیری کرده. او افزوده که این ممانعت از دسترسی بی سابقه کاملا نگران کننده و ناپذیرفتنی است. در گزارش‌ها گفته شده یکی از این 2 محل احتمالاً منطقه ترقوزآباد در جنوب تهران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های اخیر گفته است اجازه نخواهند داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفته او ابزار دست اداره ترامپ برای نابودی برجام شود. ایران و 6 قدرت جهان در سال 2015 توافق هسته‌ای جامع امضا کردند، اما تقریبا 3 سال بعد از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آن توافق بیرون شد، اقدامی که سبب تیره تر شدن روابط بین واشنگتن و تهران شد. قرار است تحریم‌های جدید ایالات متحده بر حکومت سوریه امروز اجرایی شود. هدف آن است تا از پیروزی نظامی رژیم بشار الاسد و حامیانش جلوگیری شود. کلی کرافت نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت که اسد باید قطعنامه شورای امنیت را تطبیق کند که خواستار برقراری آتش بس، برگزاری انتخابات و انتقال سیاسی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا قبلا هم تحریم‌هایی را بر حکومت سوریه به رهبری بشار الاسد رئیس جمهور این کشور وضع کردند. تحریم‌های جدید واشنگتن افراد، نهادها و شرکت‌هایی که با حکومت سوریه تجارت می‌کنند را هدف قرار خواهد داد. به اساس گزارش، تحریم‌های جدید آمریکا حامیان رژیم اسد از جمله روسیه، ایران و گروه نظامی حزب الله لبنان را نشانه خواهد گرفت. حکومت سوریه قلمرو بسیاری را از گروه‌های شورشی دوباره تصرف کرده، بجز از منطقه در ادلب و چند ساحه دیگر تحت کنترل کردها. جنگ 10 ساله در سوریه جان تقریبا 700 هزار نفر را گرفته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی اصلاحات در بخش پلیس را امضا کرده. ترامپ روز سه‌شنبه قبل از امضای دستور اجرایی جدید در باغ قصر سفید به خبرنگاران گفت آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند. او گفته که اداره‌اش برای دسترسی به اسلحه بهتر برای پلیس تلاش می‌کند.
We're looking at new advanced and powerful less lethal weapons to help prevent deadly interactions.
ترامپ میگوید در مورد اسلحه جدید، قدرتمند، پیشرفته و کمتر مهلک غور میکنیم تا از حوادث کشتار جلوگیری شود. سلاح‌های جدید ساخته میشوند و ما بر بهترین آن تمرکز خواهیم کرد و نرخان مهم نیست. بعد از هفته‌های اعتراضات به کشته شدن یک آمریکایی آفریقایی تبار در بازداشت پلیس، این فرمان اجرایی امضا می‌شود. به اساس آن، مراکز پلیس باید بالاترین و جدیدترین معیارها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیف از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیق وجود ندارد، در بخش پلیس گماشته نمی‌شوند. جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست، هنگام بازداشت پلیس در مینیاپولیس جان خود را به دلیل خفگی ناشی از فشار زانویی یک مامور پلیس بر گردنش از دست داد و بعد از آن ایالات متحده شاهد اعتراضات گسترده خیابانی بود که در برخی موارد به خشونت کشیده شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه های ما. افزایش تحرکات طالبان در غور نگرانی مردم محلی را برانگیخته.
تمامی چهره های تاثیرگذار طالبان در ولایت غور همه تمرکز کرده و فوکس کرده و توجه کرده در سر ولسوالی پسابند.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید در مورد مراسم حج امسال منتظر پاسخ حکومت عربستان سعودی است. یکی از شهروندان میگوید
به سر ویروس کرونا این سال دیگه پاسپورت ما رو گرفت، گفت ما بر شما حوال میدیم تا فلان کدام ما نداده.
در کنار این، مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در موضوعات جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده فرمان اجرایی را در مورد آوردن اصلاحات در بخش پلیس امضا کرده و همچنان میشنوید که شیوع ویروس کرونا در استونیا بازار فروش و کرایه مرغ را پر رونق ساخته. و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر گفتیم، تحرکات گروه طالبان در ولایت غور نگرانی مردم و نمایندگان این ولایت را برانگیخته. ولسوالی پسابند گفته می شود در حال حاضر در محاصره طالبان است. مقام های محلی می گویند که قرار است به زودی عملیات در منطقه را اندازی شود. خسرو منصور از غور گزارش می دهد.
با تشدید عملیات گروه طالبان بر مرکز ولسوالی پسابند ولایت غور، نگرانی ها را درباره وخامت اوضاع در این ولسوالی برانگیخته است. محمد مدوی از شورای ولایتی غور میگوید که فرماندهان گروه طالبان فعالیت های خود را بر ولسوالی پسوند متمرکز کردند.
طالبا تجمع کرده، هم والی نام نهادی طالبا در ولایت غور در پسابن آمده و هم احمد شاه معاون والی در پسابن آمده و هم ملا مصطفی خودشین، به این معنا که تمامی چهره های تاثیرگذار طالبا در ولایت غور همه تمرکز کرده و فوکس کرده و توجه کرده در سر ولسوالی پسابن.
در این حال برخی فعالان مدنی غور هم اشار می‌دهند که اگر دولت اقدام نکند احتمال سقوط پسوند به دست طالبان افزایش خواهد یافت. معروف سعیدی از فعالان مدنی غور به رادیو آزادی گفت
وضعیت ولسوالی پسوند در این اواخر بسیار وخیم است. دشمنان افغانستان از هر طرف اینا تجمع کردن، حمله کردن. اگر دولت مرکزی و محلی توجه به خاطر سرکوب گروه های طالبان نکنند، ما شاهد سقوط ولسوالی پسوند به دست طالبان می باشیم.
فخرالدین فرمانده پلیس ولسوالی پسوند اگرچه نسبت به اوضاع در این ولسوالی اظهار نگرانی می کند، اما تاکید دارد که طالبان توانه تصرف این ولسوالی را ندارند.
به طلاق 200 نفر من خبر دارم بیامده. این سال همین به امید زوا 97 نفر من شهید کردن. نسه مران یکی زخمی کردن. طلاقای مران بردن. این سال پیشتر که در دیگه طلاق نمیشه سال میشه که طالبی که تجمع نکه بودن. امکان بلکم نداشته باش طلاق زنده بودیم که نخواکسته بودن.
در این حال محمد عارف آبرت سخنگوی ولی غور میگوید نیروها و امکانات کافی به ولسوالی پسابند فرستاده شدند و قرار است عملیات هوایی برای سرکوب و پاکسازی این ولسوالی از وجود گروه طالبان راه اندازی شود.
اداره محلی با همکاری ارگان‌های امنیتی از طریق هوایی تمویل و تجهیز کرده، ولسوالی پسابند نیروهای تازه نفس فرستاده، اعزام کرده. بدون شک انشاءالله به زودترین وقت مساحه مذکور از وجود گروه مخالف پاکسازی میشه و هموطنان ما انشاءالله که خاطرشان جمع باشه.
این در حالی است که ولسوالی پسابند ماها است به دلیل بیماری بر سر کار خود نیست. منتقدان میگویند مدیریت نادرست ولسوالی باعث بدتر شدن یا اوضاع شده است. ولسوالی پسابند ولایت غور در 170 کیلومتری مرکز فیرسکو همواره هدف حملات گروه طالبان بوده است. این ولسوالی بیش از 6 سال می شود که در محاصره اقتصادی گروه طالبان قرار دارد و زندگی برای مردم دشوار شده است.
گزارش بود از خسرو منصور از ولایت غور. شنیدید که افزایش تحرکات گروه طالبان مخصوصا در ولسوالی پسابند سبب نگرانی مردم و نمایندگان این ولایت شده. در این حال ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو از ادامه حمایت این پیمان از روند صلح افغانستان اطمینان داده. قرار است وزیران دفاع ناتو امروز و فردا در نشسته از راه دور در موارد مختلف از جمله روند صلح افغانستان صحبت کنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو از ادامه حمایت این پیمان از پروسه صلح افغانستان اطمینان داده است. آقای ستولتنبرگ این اطمینان را در نشست خبری از راه دور پیش از آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل در پاسخ به سوال رادیو آزادی ابراز داشته گفت:
ما به حمایت خود از تلاش‌های صلح ادامه می‌دهیم. قویاً باورمندیم که این پروسه باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد. به همین دلیل امیدواریم و از همه تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی حمایت می‌کنیم.
این اظهارات آقای ستولتنبرگ در حال ایراد شده که تلاش‌های ایالات متحده برای ختم جنگ و رسیدن به صلح در افغانستان شدت گرفته و در تازه‌ترین تحول حکومت افغانستان از آزادی قریب الوقوع 2000 زندانی طالب خبر داده است. چیزی که اولین شرط طالبان برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی است. ولی نشر بعض گزارش ها در مورد تداوم همکاری طالبان با شبکه تروریستی القاعده اخیرا نگرانی جدید را در رابطه با صلح افغانستان ایجاد کرد. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در رابطه با همین نگرانی ها نیز ابراز نظر نموده به تعهد آشکار طالبان به ختم رابطه با القاعده اشاره کرده و رادیو آزادی گفت:
ما شاهد پیشرفت های در افغانستان بوده ایم. توافق میان ایالات متحده و امریکا را شاهد بودیم. مراحل را دیده ایم. با آزادی زندانیان طالب اقدام مهم صورت گرفته است. شاهد کاهش خشونت ها نیز بوده ایم، مخصوصا در بخش حملات بر نیروهای ناتو و ایالات متحده. ما همچنان تعهد آشکار طالبان برای قطع روابط با القاعده و دیگر گروه های تروریستی را شاهد بوده ایم.
استولتنبرگ همچنان حالات در افغانستان را پر چالش خوانده و روی ادامه همکاری با افغان ها تاکید کرد. انتظار می رود در جلسه فردا و پس فردا وزرای دفاع ناتو ماموریت حمایت قاطعی این پیمان در افغانستان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، نیروهای افغان و طالبان همچنان در جنگند و هنوز معلوم نیست که گفتگوهای بین افغانان چی وقت برگزار خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که در مورد مراسم حج منتظر پاسخ حکومت عربستان سعودی است. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که آمادگی برای انتقال زائران حج به بیت الله شریف گرفته شده است. در این حال شمار از زائران حج خواستار تصمیم گیری هماهنگ حکومت های عربستان سعودی و افغانستان شدند. بیشتر در این مورد در این گزارش از حمید حکیمی بشنوید.
شیوع ویروس کرونا سرنوشت بزرگترین مراسم مذهبی مسلمانان را تحت تاثیر قرار داده است. امسال مشخص نیست که مراسم حج برگزار می شود یا نه. وزارت حج اوقاف افغانستان می گوید با آنکه زمان کمی برای برگزاری مراسم حج مانده، عربستان سعودی تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلام نکرده است. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
سعودی دولت
تا به حال حکومت عربستان سعودی به گونه رسمی در این باره هیچ گونه معلوماتی را با ما شریک نساخته است که آیا مراسم فریضی حج برگزار می شود یا نه. ما منتظر پاسخ هستیم و حکومت افغانستان تمام آمادگی هایش را دارد.
وای می افزاید که عربستان سعودی پیش از این گفته بود که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا شرایطی را به زائران حج وضع می کند. آقای حسینی میگوید که در سالهای گذشته هیئتی از افغانستان پیش از شروع مراسم حج برای فراهم کردن زمینه اقامت زائران حج به عربستان میرفت، اما حکومت عربستان تا به حال درباره آن چیزی نگفته است. حکومت افغانستان میگوید سهمیه حج این کشور 30,000 نفر است که برای شرکت آنها در مراسم حج آمادگی دارد. تماس های رادیو آزادی برای دانستن دیدگاه سفارت عربستان سعودی در کابل در این مورد به نتیجه نرسید. از سوی دیگر شماری از داوطلبان شرکت در مراسم حج افغانستان انتظار دارند که اجازه داده شود در مراسم حج شرکت کنند. غلام حضرت و امان الله دو تن از این زائران حج به رادیو آزادی میگویند:
از یک کم از 95 داخل نکرده بودم. من این دلار در چی اسلامی بانگ باز گفتم که این سال نوبت ما بود باز به سر می ویروس کرونا این سال دیگه پاسپورت ما رو یار گیری گفت ما بر شما حوال میدیم تا فلانه کدام آقا برای ما نداده گفت که معطل شده به خاطر ویروس کرونا. باید این کارا هم می شود آقایی آمد داده می شود آجی ها دیار پلمینگ می شود بعد از دو اما هنگی بسیار مکامل و خوب باره بزارد با دولت سعودی عربستان می داشتن تمام چیزا و اما هنگ می بود که بسیار وقت کم است و متاسفانه که کارها نشده. اگر شده می بود بسیار خوب می بود و حالا فعلا سر وقت است. اگر می شود باید برای آجی ها ترنینگ ها آماده شود.
این در حال است که پس از گسترش ویروس کرونا به شمول عربستان سعودی در شماری از کشورها مساجد و زیارتگاه ها بسته شده است.
در این حال احمد جاوید مجددی سفیر افغانستان در عربستان سعودی میگوید هنوز معلوم نیست که مراسم حج امسال برگزار می شود یا نه.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام آدرس وبسایت ماست. تشکر که رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان به شما میگوییم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده فرمان اجرایی را در مورد آوردن اصلاحات در بخش پلیس کشورش امضا کرده و در کنار فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اما اکنون سلطان محمد سرور شماره از مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور میکنم. من زود برمیگردم.
روزنامه واشنگتن پوست زیر این عنوان که محکمه جزایی بین المللی علی‌رغم تعزیرات امریکا ادعاهای نقض حقوق بشر در افغانستان را پیگیری خواهد کرد یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می افزاید که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته حالت اضطرار به سطح ملی اعلان کرد، اما این اقدام به خاطر شیوع کرونا یا تظاهرات جاری در کشور نه، بلکه بیشتر درباره اعلان اخیر محکمه جزایی بین المللی بود که گفت جرایم مظنون نظامیان امریکایی و دیگر جوانب درگیر جنگ افغانستان را بررسی می کند. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور ترامپ ICC یا محکمه جزایی بین المللی را یک تهدید فوق العاده به امنیت ملی و پالیسی خارجی امریکا عنوان کرد و با صدور یک فرمان اجرایی تعزیرات اقتصادی و دیپلماتیک بر این نهاد و کارمندان آن وضع می کند. دونالد ترامپ تصمیم گرفت که واشنگتن آن عده سارانوالان محکمه را که جرایم مظنون در افغانستان را بررسی می کنند تحریم می کند. اما محکمه جزایی بین المللی این فیصله رئیس جمهور امریکا را محکوم کرد. این تعزیرات شامل آن عده از سارانوالان می شود که اتهامات دست داشتن مقامات استخباراتی و نظامی امریکا در جرایم جنگی را تحقیق می کنند. محکمه جزایی بین المللی در سال 2002 تأسیس و امریکا از جمله کشورهایی است که عضویت آن را ندارند، اما افغانستان در سال 2003 عضو آن شده است. روزنامه واشنگتن پوست می نویسد که بخش استیناف این محکمه در ماه مارچ گذشته سارنوال ارشد فاتو بن سوده را موظف ساخت تا جرایم مظنون نظامیان و ماموران استخباراتی امریکا، کشورهای دیگر، نیروهای امنیتی افغانستان و شورشیان طالب را بررسی کند. محکمه جزایی بین المللی که مقر آن در شهر هاگ هالند است، قرار است جرایم مظنون جنگی و ضد بشری میان سالهای 2003 تا 2014 در افغانستان را بررسی کند. در این میان ریلیف ویب، نشریه آنلاین اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، دیروز یک مطلب درباره زندگی میلیون‌ها فرد نیازمند و بی‌بضاعت در افغانستان نشر کرده است. نشریه می نویسد که با وجود فقر، جنگ و آفتهای طبیعی، میلیون ها نفر در افغانستان با شیوع کرونا هم روبرو می باشند. ریلیف ویب می افزاید که کمبود مواد خوراکی و سوء تغذیه روز افزون نیز زندگی میلیون ها نفر را در افغانستان تهدید می کند. یک سوم بخش مردم مسئولیت غذایی ندارند و تقریباً 4 میلیون نفر در سطح اضطرار با این مشکل دچار می باشند که بلندترین رقم در سطح جهان محسوب می شود. نشریه می نویسد که در مجموع 14 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. ریلیف ویب می نویسد که برای رساندن کمک های عاجل در سال جاری 2020 به 11 میلیون و 100 هزار نفر به 1 میلیارد و 100 میلیون دلار ضرورت است. هرچند میلیون ها نفر در افغانستان حتی قبل از شیوع کرونا به کمک نیاز داشتند، ولی شمار نیازمندان با انتشار این ویروس افزایش یافته است.
رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ فرمان اجرایی اصلاحات در بخش پلیس را امضا کرده. بعد از هفته ها اعتراضات به کشته شدن یک آمریکایی آفریقایی تبار در بازداشت پلیس. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز 16 ماه جون فرمان اجرایی را امضا کرد که به اساس آن مصارف برای تعلیم بهتر پلیس این کشور بیشتر می شود و یک دیتابیس فدرالی تشکیل می شود تا بدرفتاری پلیس را دقیق تعقیب نماید. رئیس جمهور ترامپ قبل از امضای این فرمان در قصر سفید گفت روند ناکامی های گذشته باید تغییر کند. با گفته رئیس جمهور آمریکا همچون یک گام برای تغییر خفه کردن ممنوع می شود، مگر اینکه حیات افسر واقعا به خطر روبرو باشد. او تاکید نمود ادارهش در جستجوی اسلحه قویتر و مؤثرتر می باشد تا از برخوردهای کشنده جلوگیری شود. این فرمان در یک زمان به امضا می رسد که تظاهرات تحت نام زندگی سیاه‌پوست هم ارزش دارد، بسیار شهرهای امریکا را فرا گرفته و سبب ناامنی شده است. این تظاهرات بعد از آن شروع شدند که یک سیاه‌پوست به نام جورج فلوید توسط یک پلیس سفیدپوست در وقت بازداشت کشته شد. پلیس در وقت بازداشت گردن فلوید را در زیر زانوی خود تا حد فشار داد که راه تنفس وی بسته شد و بعداً جان داد. فعلا حرکت حیات سیاه‌پوست هم ارزش دارد، خواهان تغییر کلی در سیستم قانون جزای امریکا شدند. در امریکا اکنون چنین احساس وجود دارد که در قوای پلیس خشونت و عدم مساوات نژادی زیاد می باشد. مقامات اداره رئیس جمهور ترامپ می گویند فرمان اجرایی خواهان ایجاد یک دیتابیس می باشد تا پلیس هایی که ریکورد خشونت دارند و یا شکایت ها از آنها ثبت شده نتوانند آزادانه از یک شعبه به شعبه دیگر تبدیل شوند. در این فرمان همچنان تشکیل یک سیستم در نظر می باشد که به اساس آن تمویل مالی از سوی حکومت فدرال برای بهتر ساختن شکل استفاده از زور توسط پلیس اختصاص داده می شود. یک روز قبل از امضای این فرمان رئیس جمهور ترامپ گفته بود هدف نهایی فرمان اجرایی این است که آنها می خواهند نظم و قانون عادلانه و محتاطانه دوباره حاکم شود. این در حال است که اعضای کانگرس امریکا هم بر برنامه های اصلاحات پلیس کشور در سطح فدرال کار میکنند. اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا و اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان هر یک به نوبه خود طرحهایی را روی دست گرفتند. اما هر تصمیمی که فعلا در کانگرس گرفته می شود بسیار اصلاحات را در سطح محلی و ایالتی در بر خواهد داشت. بسیار شهرها و ایالتها اصلاحات را در این بخش آغاز کردند، از جمله مینیاپولیس که جورج فلوید در 25 ماه می توسط پلیس در آن کشته شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
محدودیت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سبب افزایش فروش مرغ و کرایه مرغ در استونیا شده. آرش همایون گزارش رویترز را مرور کرده است.
مرغداران استونیایی می گویند با وصف محدودیت ها برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا بازار فروش و حتی کرایه مرغ رونق یافته. ویر مارتما مالک یک فارم مرغداری در استونیا است. او مرغهایش را دانه می دهد و می گوید تصور می کرد به دلیل وضع محدودیت ها فروش مرغ و تخم مرغ کاهش یابد. اما او به خبرگزاری رویترز گفته که اینک مسئله کاملا برعکس شده. ویر که 150 مرغش را تا پایان تابستان به قیمت هر مرغ معادل $17 به کرایه می دهد به رویترز گفته که بسیاری این مرغ ها قبلا ریزرو شده یا به کرایه داده شدند. به نظر می رسد تعداد استونیایی هایی که می خواهند مرغ بخش همیشگی زندگیشان باشد در حال افزایش است. و هم شرکت نجاری استونیایی که عمدتا خانه های چوبی می سازد اکنون به تولید مرغانچه روی آورده. مرغانچه هایی را که این شرکت به اندازه های مختلف می سازد بین 900 تا 3000 یورو فروخته می شوند. ماتی کوکلس رئیس شرکت و هم به خبرگزاری رویترز گفته است مرغ را می توان به حیث حیوان خانگی نگهداری کرد. این کار در بین مردم رو به افزایش است. خانواده های دارای فرزندان کوچک اصلی ترین مشتریان هستند. شاید تخم مرغ هدف اصلی نباشد، اما مرغ ها به حیث حیوانات خانگی نگهداری می شوند، حتی به جای سگ یا پشک هم که باشد. با گفته کوکلاس شرکتشان در ماه گذشته 40 مرغانچه فروخته. مارکوس مرنده 19 ساله باشنده شهر تالین پایتخت استونیا خودش مرغانچه ای را برای 5 مرغ ساخته که برای تابستان کرایه گرفته و میزبانشان است. مرنده میگوید وی و خانواده‌اش علاقمندند با کرایه کردن مرغ حیوان خانگی را امتحان کنند. به گفته وی لغو برنامه‌های تابستانی به خاطر همگیری ویروس کرونا کرایه چوچه‌های مرغ و نگهداری از آنها را به گزینه جذاب بین مردم تبدیل کرده. تعداد مبتلایان به بیماری ویروس کرونا در استونیا 1975 و آمار مرگ و میر از آن 69 تن گزارش داده شده.
نونیم به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. احمد جاوید مجددی سفیر افغانستان در عربستان سعودی گفته هنوز معلوم نیست که مراسم حج امسال برگزار می شود یا نه. شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان گرد همایی های دینی و اجتماعی را متوقف کرده. اگر مراسم حج امسال برگزار شود در اواخر ماه جولای برگزار خواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار اقدام جامعه بین المللی در این مورد شده. پامپیو در توییت دیروز نوشت که گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید میکند که ایران از دسترسی به دو سایت هسته‌ای قبلی خود جلوگیری کرده که کاملا نگران کننده و ناپذیرفتنی است. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش های اخیر گفته اجازه نخواهند داد که آژانس بین المللی انرژی اتمی به گفته او ابزار اداره ترامپ برای نابودی برجام شود. قرار است تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا بر حکومت سوریه امروز تطبیق شود. هدف آن است تا از پیروزی رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و عامیانش جلوگیری شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی اصلاحات در بخش پلیس را امضا کرده بعد از هفته‌ها اعتراضات و کشته شدن یک آمریکایی آفریقایی تبار در بازداشت پلیس. تفصیل این خبرها را می توانید در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید. azadiradio.com نشانی وبسایت ماست. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما پیش از آن، مسئولان فرهنگی ولایت هرات هشدار دادند که رفت و آمد وسایط نقلیه از کنار بناهای تاریخی باعث فرسایش و فروپاشی این بناها می شود. آنها گفتند که برای بازسازی بناهای تاریخی هرات پول در اختیار ندارند. بیشتر در این مورد شاپور صابر به شما می گوید.
وسایط نقلیه در اطراف منارهای 600 ساله مصلای هرات می گذرند. تردد وسایط نقلیه باعث فرو ریختن بخشهای از کاشی‌ها و تزئین‌کاری این منارها شده و خطر فروپاشی آنها را افزایش داده است. زلمه صفا، آمر حفظ بناهای تاریخی هرات، از پیامدهای ویرانگر تردد وسایط نقلیه در اطراف بناهای تاریخی هشدار می دهد.
تردد وسایط سنگین به خاطر از اینکه در زمان اعمار بنای تاریخی برای از اینا سنجیده نشده بوده که از اطراف از این وسایط سنگین مثل لودر و موترهای سنگین وزن تردد بکنه. به او اساس اینا حتما باعث فرسایش آبدای تاریخی میشه، باعث ضربه زدن به زیربنای تاریخی میشه.
مسجد جامع بزرگ هرات، قلعه اختیاردین، گازرگاه شریف، پل مالان و ده‌ها بنای تاریخی مشهور هرات در معرض خطر قرار دارند، چرا که طرح منع رفت و آمد وسایط نقلیه هنوز به اجرا گذاشته نشده است. سردار بهادوری، عضو شورای ولایتی هرات، از مدیریت ترافیک و شاروالی هرات می‌خواهد که طرح ممنوعیت وسایط نقلیه در اطراف بناهای تاریخی را اجرایی کند.
اگر این موضوع تردد موترهای سنگین از اطراف آثار باستانی اگر مورد توجه قرار نده، متاسفانه آثار باستانی تخریب میشه و نمی هویت و تاریخ ولایت هرات متاسفانه محو میشه.
قرار بود که طرح منع عبور وسایط نقلیه در اطراف مسجد جامع بزرگ هرات نیز عملی شود، اما به دلایل نامعلومی این کار صورت نگرفته است. صدیق میر، عضو انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات، هر نوع بی‌پروایی در راستای حفاظت از بناهای تاریخی را غیر قابل جبران می‌داند.
آبدای تاریخی ما حفظ بشه، هم برای مردم مفیده و هم میتونه برای گردشگرا و سیاحان از بیرون جلب بکنه و هم تاریخ زنده تاریخیه که گذشتگان ما توانستن که با هم هنری که دارن یک اثر بسیار با ارزش تاریخی برای ما به جا گذاشتن و نیازه که ما اونا رو حفظ بکنیم.
هرات بیش از 780 بنا و محل باستانی دارد و بیشتر این بناها به مرمت و بازسازی جدی نیاز دارد. اما مسئولان فرهنگی هرات میگویند بودجه‌ای برای مرمت و بازسازی آنها وجود ندارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با تازه های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز جمعه رسید و نوبت برنامه خاص خود شماست. در این برنامه همیشه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود پیام های شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم.
خواهش می کنم که منطقه قره‌باغ و قلعه خزانه‌دار و صورت عاجل اوه این سوال ها بکن که منطقه کلش در گرفت که تا کاش از ولی پروه. خواهش می کنم تنیابه با مردم قره‌باغ اعلام بده چرا که زراعتشان از بین می رود. تاکا و گندم همش از بین کلش خشک می شود. بحالت خشک شدن است.
امام الدین هستم از شهر قندوز با تماس شدیم. مدت 10 روز می شود که هوا بند کردن. در این وقت اینا سنگکاری را شروع کردن. مدرسه خیابان تمام شهر تمام کشت کار مردم از بیاوی سوخ. این چه رقم دولت هست باید جوتن از کجا بوده بیکاری و نارا جور میکردن. حالی در این وقت که مردم او ضرورت داره امسال قرنطینه هم شید این رقم مردم در بدر خاک بسر. در این وقت این مردم او قید کردن.
پیام شما نظر شماست.
شکایت میگی است که یک شیرم سر پینجار بشید و پینجار تا بود تمام دوا قمت شده در ولایت پاریاب. شما یک غور ملت ها بکنیم ملت همه دوا میشه کرونا زیاد شده پاریاب. اصلا دوا پیدا نمیشه. اگر دوا خونه باشه هم سودا نمیشه. دینا سودا نمیکنه. میگه که زیم گیرم نمیشه. گفته مردم سودا نمیکنه. این ملت چی کنه؟ ملت دوا میشه. پیام داشتم از تشت برچی سرگ شهر گرفانی. اینجا یک کلینیک است، کلینیک لشمانی ها. فعلا هر بار که اینجا میریم در مراجعه میتونیم که دوا نیست. شما از سال 88 رستیم تا نوز دوا نیست. دوا نیست که یعنی واکسین کند یعنی چه مرضی سلدانه را. آیا او دفتر همونجا نشسته ماش میگیره؟ یه دیگر مردم توجه نداره. لطفا همین پیام ما را وزارت چه اما برسونه که آیا دوا بر اونا نمیتر آیا اونا بر مردم دروغ میگه.
تو نظر سید بلیاز خدا بلیاز قرآن دینمی دواها امروی همین مرض کرونا خود بچند شده. تنها دوای کرونا نمیگیم. ما تکلیف پروستات داریم همین دوای پروستات بچند شده. شما برین در هر درمالتون هر دوایی که میخری بچند میتروشن. هیچ رقم دولت هست رقم اینا از خدا نمیترسه، از رسول نمیترسه، از روز محشر نمیترسه. هر کس که هر چیز دلش میکنه بازار آزاد است. خلاص هیچی رقم هست. هیچ کس نیست بازپاس کنه. هیچ کس نیست. یک دیر بار است. شما ببینین در ایرات ما زندگی میکنیم. تو بول مدیر ترافیک ندیدیم بیدم شار گشته باشه. مترسه کلاس و پیاده رو میایه مردم هم میزنه. کس نیست پرسانش هم بکنه.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه، اول خو وظیفه جدید برتان تبریک میگوییم. بعد از او بعض عریضه را خدمتتان تقدیم میکنم. منظورم عریضه از پیام های شنوندای محترم است.
تشکر آقای ظریف. نظر دیگر وزارت صحت عامه و دولت افغانستان در خدمت مردم هست و ما هم کوشش میکنیم که با مشکلات مردم پاسخگو باشیم و تا حد توان خود با مشکلات مردم بتانیم رسیدگی کرده بکنیم.
یک شنونده محترم ما که خودش ادعا میکنه که دو شفاخانه را رهبری میکنه، در مورد کمبود دوایی ها بعضی شکایت ها را اینجا ثبت کردن و هم بر شما یعنی به دولت بعضی پیشنهادات دارن. ما این موضوع گفتیم شاید عاجل باشه، روز جمعه میخواییم نشر بکنیم در برنامه آزادی و شنوندگان. از او خاطر اول امی یک دو دقیقه سمی اگر لطفا گوش کنین سیب.
سلام از عدد، من یکی از کسان هستم که به حساب مسئول دو شفاخانه خصوصی در کابل هستم. مشکلات در رابطه با جمهوری ادریس کاملا ما به یک چالش روبرو هستم که سخت نگرانی ملت خلاصیم. خب روز قبل ما یک اعلامیه ای را از طرف معاون دوم ریاست جمهوری آقای سرور دانش بود با این شنیدیم و هیچ کدام اقدامی در رابطه با اکثرا دوایی که از طرف تجارا در گمرکات است، یک صورت دوایی که باید نیازی مبرم مریضان فعلی است یا اصلا هیچ کدام در مورد کدام گفتنی نداشته و هیچ کدام رای بدیلی را به این سرش فکر نکرده. مردم سخت با مشکل مواجه است. حتی اگر من بگم که دو یا سه روز دیگر به همی منوال پیش برود، شاید کرونا مردم نکشه که تحتیل دوا مردم را بکشه. خواست من از رهبری وزارت صحت عامه است که رای بدیلی به خاطر جمع‌آوری دوا و به خاطر آوردن و به خاطر وارد کردن دوا در افغانستان هر چه عاجل اقدام صورت بگیره و ریاست امور دوایی، ریاست امور فارمسی، اکثرا ریاست‌های که در رابطه به این درگیر هستن یا رای بسنجن. شما باور بکنن که تقریبا در حدود یک هفته میشه ما از جمله معلومات ضروری که سیروم ها هیچ اصلا ما در بازار به خاطر خرید و فروش هیچ پیدا نمیشه. بعضا با بسیار احتیاط مریضانی که به قلب نیاز نداشته باشه بری ها تطبیق میکنه و مریضانی که ضرورت نداشته باشه در قلب از این جاکتر اگر ضرورت نداشه به یا هیچ مد نظر نمیگیره. خواست ما ایست که هرچی آجل در این رابطه یک تجدید نظر بکنن به این قرنطینی که در ما دوباره وضع کردن. این یک پیام دیگه ای که برای یک سلات تجارا داره، اکثرا اون کسا شاید به جایی برای خود گرامایی ساخته باشن که میفهمن که ما از قبل حتی یک ماسک یک چیز اولیه و ابتدایی بود که ما با مشکل مواجه شدیم. در واقع یک چیز نیاز مبرم جامعه است، یک رای حل برشان پیدا شده.
دکتر صاحب محترم شنیدن حال یکی از وظایف اولتان خواهد باشه که این عریضه مردم به جای خود رساندن. دکتر صاحب سمسور؟
بله، ما هم در کوشش هستیم. امروز وزیر صاحب هم در کنفرانس مطبوعاتی که داشت اعلان کردند که وزارت صحت عامه بالای یک طرح کار میکنه که ما دواهایی که لازم هست و مهم هست که ما بتانیم خریداری کنیم و تیاره را چارتر کنیم و از دیگه ممالک ما او را بیاریم بازارهای افغانستان. این یک طرح هست که بالای از این کار بشه. انشالله در یک هفته دو هفته آینده این تطبیق میشه. مگر خواست ما از مردم این هست که لطفا اگر مشکل ندارین کوشش نکنین که از بازار بیشتر دوا بخرین و در خانه ذخیره کنین. این فشار زیاد بالای بازار وارد میکنه و این باعث عظمی میشه که قیمت های دوا بالا میره. و دیگه کوشش وزارت صحت عامه ای است که فارمسی هایی که یا دواخانه هایی که دوا را به قیمت بالا میفروشه از با استفاده از سیستم نظارت و ارزیابی از تمام فارمسی ها و دواخانه نظارت و ارزیابی صورت میگیره و کسایی که به قیمت های گزاف دوا را میفروشه امرای از او مطابق قانون عمل انشالله صورت میگیره.
در مورد کرونا، مبارزه با کرونا تا جایی که دیده میشه تبلیغات وسیع صورت نگرفته. هنوزم ما امروز یک برنامه داشتیم تقریبا 30-40 نفر تلفن کردن، در بسیاری جایا میگن تقریبا 80-90 فیصد مردم این مسئله کرونا را بسیار جدی نمیگیرن. در این مورد توجه شما را ما میخواییم، در این مورد چی باید شبکه مردم این موضوع جدی بگیرن؟ سیب
انشالله فردا وزیر صاحب صحت عامه در کنفرانس خبری که ساعت 10 بجه دارد طرح نو اعلام میکنه. ما کوشش میکنیم که با راهکارهای جدید بتانیم آگاهی مردم بالا ببریم و این واقعیت است که بله یک تعداد زیاد مردم تا فعلا هم در باره کرونا معلومات درست یا معلومات مناسب نداره و این وظیفه وزارت صحت عامه است که ما بتانیم آگاهی مردم رو بالا ببریم. انشالله طرح فردا اعلام میشه، باز انشالله امرای تمام رسانه هم شریک میشه. ما هم در تلاش ازی هستیم که آگاهی مردم بالا بره و با همکاری مردم ما بتانیم کرونا را به درستی در افغانستان مدیریت کنیم، به خاطر که حالی کرونا شامل زندگی های ما شده و شاید یک ماه دو ماه نیست بلکه شاید تا یک سال دو سال آینده این مشکل ما داشته باشیم. پس همکاری مردم بسیار مهم است و همکاری از اونجا شروع میشه وقتی که مردم آگاهی درست داشته باشه.
یکم مردم بی بضاعت، کسایی که توان اقتصادی ندارن، اینا بسیار زیاد شکایت دارن که بر از اینا صحیح رسیدگی نمیشه. این گونه اشخاص چی باید بکنه؟ اینا توان اقتصادی ندارن، بیمه صحیح ندارن، بر از اینا باید یک توجه جدی شوه. در این مورد چی خواهد شد؟
آقای ظریف نظر طوری که شما میفهمین تمام خدماتی که وزارت صحت عامه عرضه میکنه خدمات رایگان هست، از هیچ کس پول گرفته نمیشه و پس کسایی که مثلا از نگاه اقتصادی اگر ضعیف باشد یا مثلا حالت اقتصادی هم خوبتر میشه به همه کسانی هستن که خدمات مجانی صورت میگیره. دیگه از نگاه وزارت صحت عامه کوشش ما این هست که کسایی که زیاد در خطر هست و این هم کسایی هستند که زیر فقر زندگی میکنه، زندگی از زیاد در خطر هست، کوشش وزارت صحت عامه ای است که ما به این طبقه مردم رسیدگی کرده بتانیم و مشکلات صحی از یا را حل کرده بتانیم.
یک موضوعی که هست، یک کمبودی که دیدن بسیاری متخصصین ای است که یک هماهنگی خوب بین ادارات مربوطه نیست با مبارزه با کرونا. از او خاطر این هماهنگی چطور شود مثلا که بهتر مردم آگاهی پیدا بکنه و کمک ها در وقتش رسیده شود؟ مثلا بسیاری کسایی که کمک به دست آوردن اونا میگن به کسایی که واقعا ضرورت دارن کمک نرسیده و کسایی که واسطه دارن یا زورمند هستن بر از اونا کمک میرسن. این مسئله چطور خواهد شد؟
این واقعیت جامعه ما هست، به خاطر که در افغانستان از هر کسی که پرسان شود هر کس میگه که من ضرورتمند هستم و ما به بیشتر ضرورت دارم، مگر وزارت صحت عامه در تلاشی ازی است که هماهنگی را بیشتر بسازد و کسایی که واقعا به کمک ضرورت دارن برای از وا کمک صورت بگیره. یعنی پیام وزارت صحت عامه ای است که ما باید یک سیستم درست شناسایی ضرورتمندای واقعی را داشته باشیم. اگرچه ای از توان وزارت صحت عامه بالاتر هست که دیگر وزارت‌های داخل باید امو رول خود یا وظیفه خود به درستی انجام بده. وزارت صحت عامه به حیث یک کمک کننده کمک کرده میتونه با از استفاده پرسنل صحی تا ما بتانیم امو کسایی که واقعا ضرورتمند هستند و را در قریه و قصابات و در ولسوالی ها و در ناحیه ها هم به وزارت های دیگر کمک کنیم تا واره شناسایی.
تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما یک موضوع را طرح میکنن، میگن که چون در افغانستان در بسیاری جای امکانات تست و امتحان و از این قبیل مسائل نیست، این احصایه که فعلا راه میشه این کامل نیست، میگن در حقیقت تعداد زیاد مردم مصاب به این مرض شدن و بسیاری هم به خاطر بعض تبلیغات پت میکنن. از او خاطر این مسئله احصایه دادن تا چه حد دقیق است؟ در اینجا کدام ریسک موجود است که دقیق نباشه؟ چطور نظر شما؟
خب معمولا ارقامی که ما در سیستم وزارت صحت عامه ثبت کردیم این واقعیاتی است که واقعیات به شفاخانه مراجعه کرده یا به مراکز کووید 19 مراجعه کرده و معمولا در تمام دنیا طوری است واقعیاتی که علائم شدیدتر داشته باشه یا حالتش وخیمتر باشه او به شفاخانه مراجعه میکنه و واقعیاتی که اعراض و علائم متوسط داشته باشه یا خفیف داشته باشه و به شفاخانه ها مراجعه نمیکنه. پس در جامعه اگر ما ببینیم شاید واقعیات بیشتر باشه، مطالعاتی که در چین شده یا در امریکا شده یا یک مطالعه که در کابل صورت گرفته، یعنی واقعیات شاید امی ما فعلا 22,142 واقعه داریم، شاید واقعه اصلی در جامعه ده چند الا 50 چند بیشتر از 22,142 باشد.
بسیار جد تشکر محترم دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه.
شما هم تشکر بسیار جد.
کارکنان رادیو آزادی، یعنی موضوع هموطنهای ما را در دریا انداختن، ما چوب هستیم. هموطنهای ما را ایران ساختن، ما چوب هستیم. هزار یک جنایت دیگر کرد و مردم افغانستان، ما چوب هستیم. جوانهای ما را پودری و معتاد ساخت، ما چوب هستیم. چرا تا چی وقتی دولت مردای ما چوب هست؟ وزیر خارجه چی میکنه؟ سفیر ایران چی میکنه؟ آتش نظامی داریم، حقوق بشر چی میکنه؟ سیما سامر 18 سال هم به مردم به بازی گرفت و ماش خوردر، حالا کسی که دیگه به جای ازی آمده چرا کار نمیکنه؟ تا چی وقت ما جوانای خود را بسوزانیم و در دریا غرق کنیم؟ تا چی وقت؟ من خواهی یک زن هستم، کار نمیتونم. همین مردای ما چرا چوب بستن؟ همه که چوب شدن تماشا میکنن. از برای خدا دولت خود پیسه خورده، از دانش چوب از ایران هم مش میگیره، از پاکستان هم مش میگیره. تو ما چی وقت به سرنوشت ما این رقم بازی میشه؟ یک نفر سیاپوست مرد کشته شد، چی حال شد؟ تابال را جهان و درزا آوردن. از برای خدا چرا افغانی های که بیغیرت هستیم؟ چرا که بیمت هستیم؟ نه از جوان خود دفاع میتونیم، نه از تیر خود، نه از زندگی و از مردم خود. از برای خدا چرا تو تیار خور هستیم؟ تا به چی وقت همینه برسانیم؟ بسیار دلم درد کردم.
پیام شما نظر شماست.
حکومت ایران خیلی ظلم و ستم برای افغانا و وطندارای ما جاری ساخته، اما تو دائم من توصیه دارم به کل وطندارای ما که از این حالت خیلی متوجه خود باشه. و
ما یکی از مهاجرای ایران هستم، دارای ویزه پاسپورت هستم. ویزه من که یک سال اکنین سال میشه که ایران ویزه نمیزنه، اما اعتبار پاسپورت ها من هم تمام شده. حسابای بانکی من همه مسدود است، از بانک پول گرفتن نمیتونیم. کارتای بانکی من کنسل شده است. بچه همون ثبت نام نمیشه، میگه برین شما پاسپورتاتون اعتبار بزنین. این مشکلات بالاخره که مهاجرین آتش گرفته، یک کسی در بانک پول داشته باشه پول خود گرفتن نتونه، ما چی کار کنیم؟ دولت افغانستان با مشکل مهاجرین رسیدگی نمیکنه. از شما خواهشمند هستم که امیر به شما به گوشی کارکنان دولتی که وزارت خارجه رفت داره، وزارت داخله، وزارت عودت مهاجرین است، هر وزارتی که زیرفتی مهاجرین است باید شما در میان بگذارین به مشکلات مهاجرین رسیدگی بشه. من خودم اعمال در بانک کشاورزی ایران حساب دارم، دو تا کار دارم کنسل شده است، نمیتونم پول ما بردارم. من چی کار کنم؟ خاک دستر کنم؟ من چی بدبختی یا چی آلات است که دولتی خودم با مشکلات مهاجرینش رسیدگی نمیکنه؟ بلیاد خدا، بلیاد قرآن، ما آتش گرفتیم در ایران.
طور به خدا قسم، طور به پیغمبر قسم، طور به قرآن قسم، اگه نشونه کنی همی پیام ماست. به روزی هزارها افغان کشته میشه و از دست ایرانیا. چند وقت دلوتر 25 تا پنجتار آنر به دریا بنداختم، حالم دی امروز 15 نفر آتش کشیدن به استانیه کلوسای میریز. اونوزم کلوسا فرار کرده برده که اینا خود ماشین آتش کشیده. امین پیام مار نشت کن به عبدالله و غنی، به جهان نشت کن. طور به خدا قسم آقای لذت، اگه از افغانها میخواهم که باید اینا رو بررسی کنن، اگه نمیخواهم که خدا اینا رو پناه بتینه. ایچی رقم ملتیه، ایچی رقم دولتیه، ایچی رقم حکمت روانیه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های نهایت محترمی که از ایران در مورد حوادث اخیر در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتید. همکار ما جعفر احمدی طی مصاحبه با آقای عبدالغفور لیوال سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ایران حوادث اخیر را با ایشان در میان گذاشته سوال چند تره نمودند که آقای لیوال در جواب چنین گفتند.
ما دریافتهای ابتدایی خود را که چشمدید ما بود و بر اساس اظهارات مسئولین این ولایت و همچنان اظهارات مجروحین حادثه، کسانی که قربانی این حادثه بودند، ما یک گزارش مکمل حادثه را به وزارت امور خارجه افغانستان بفرستیم. البته قضیه ایجاد یک سلسله تحقیقات عمیق‌تر و با جزئیات بیشتر میکنه که او هم قرار است با تعقیب میکنیم و قرار است که از طرف ارگان‌های مربوط ایران در این زمینه تحقیقات بیشتر و نتایجش به جانب افغانستان سپرده شود و در این زمینه پیگیری‌ها توسط وزارت امور خارجه افغانستان جریان.
بله جناب لیوال، با توجه به رویداد دریای هریرود تشویش‌های ایجاد شده که گویا به این رویداد هم به گونه لازم رسیدگی نخواهد شد و عاملانش به پنجه قانون سپرده نخواهند شد و مجازات نخواهند شد.
خب تعقیب هر دو قضیه در سطح بالا در بین وزارت‌های خارجه هر دو کشور که عالی‌ترین ارگان‌های اجرایی در سیاست خارجی هستند جریان داره و تا زمانی که رسماً نتایج تحقیقات و ما سپرده میشه در این زمینه پیش‌داوری درست نیست.
اما جناب لیوال، خب چیزهای دیگه هم هست که سوالها و تشویشها و نگرانیهایی را ایجاد کرده، از جمله میشه به دست بند زدن دست یکی از زخمیهای رویداد اخیر در یزد را میشه بهش اشاره کرد. در تصاویری که منتشر شده دیده میشه که شما در کنار یک زخمی در شفاخانه هستین که دستش دست بند زده شده. آیا شما به عنوان سفیر افغانستان در ایران از مقام‌های ایرانی پرسیدین که چرا این شهروند افغانستان را در شفاخانه اینا دستبند زدن؟
اساساً ما به خاطر دریافت وضعیت حقیقی این واقعه و وضعیت مجروحین سفر کرده بودیم و در اونجا در زمان عیادت از اولین مجروح با تأسف دیدیم که بعد از زود دستبند زده شده بود و ما در همون لحظه در همونجا اعتراض کردیم و گفتیم درست نیست که یک مجروح را شما دستبند بزنید و هرچی زودتر باید رها شود و در اونجا مسئولین تعهد سپردند که بسیار زود او رها خواهد شد و بعد از او که با شفاخانه حال دیگر برای دیدار از سایر مجروحین رفتیم اونا در این چنین وضعیت نبودن. بله ما اقدام کردیم و همکار را که اونجا موظف کرده بودیم که در ساعت‌های بعدی عیادت بکنن و یا این قضیه را تعقیب بکنن اونا بر ما اطمینان دادن که در این زمینه اطلاعات شده.
شنوندای محترم، آقای لیوال شنیدین. همچنان همکار دیگر ما از رادیو فردا آقای کیان معنوی در مورد عکس العمل مردم روی این حوادث چنین اظهار نظر نمودند.
اصولا مردم ایران و یا مخاطبان شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گوناگونی رو در ساعات اخیر ارائه دادن، بسیاری موافق مهاجرت و یا پذیرش پناهجویان هستند و بسیار دیگه هم با این زمینه به اصطلاح واکنش‌های منفی نشون میدن. خب اون چیزی که من در ساعات گذشته نگاه کردم، واقعا این واکنش‌ها بسیار متفاوت بود. خیلی از مخاطبان به عبارتی ابراز ناراحتی می‌کردن، به خصوص این واقعه پس از واقعی روی میده که بسیاری از شهروندان افغان در رودخانه هیرمند اون اتفاق براشون افتاد در 13 اردیبهشت ماه و تعجب میکنن که چرا باید مسائل به صورت زنجیروار همینطور اتفاق بیفته و خب به هر حال ابراز همدردی کردن. به هر حال ما شاهدش هستیم در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07000 84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.